ساعت 11 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. عباس عراقچی میگوید ایران تنها در صورتی که آمریکا گزینه نظامی را کنار بگذارد حاضر به سرگیری مذاکرات است. وزیر نیرو هشدار داد که مشترکان پرمصرف آب مشمول جریمه می شوند. و بر اساس داده های مرکز آمار شاخص فلاکت در ایران افزایش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری در 10 دقیقه پیش رو. شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. من مهران کریمی هستم. وزیر خارجه ایران بار دیگر تاکید کرد که تهران در صورتی به مذاکرات هسته‌ای باز می‌گردد که آمریکا گزینه نظامی علیه ایران را کنار بگذارد. عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه چینی CGTN چنین گفت:
Only when they put aside their military ambitions and they are
او گفت تنها در صورتی که مقامات آمریکا جاه طلبی های نظامی خود را کنار بگذارند و خساراتی که به ما زدند را جبران کنند آماده مشارکت در مذاکرات خواهیم بود. به رغم درخواست های کشورهای مختلف برای بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای، تهران تا کنون حاضر به این کار نشده. عباس علی آبادی وزیر نیرو جریمه کردن مشترکان پرمصرف آب را یک راهکار بازدارنده خواند. او به کسانی که آنها را بد مصرفان آب خواند هشدار داد که مشمول جریمه می شوند و باید به گفته او هزینه گزافی بپردازند.
متاسفانه ما به این آیتم کمتر توجه میکنیم. بازدارنده است. حتی برای کسانی که متمکن هستن، اونها هم باید بدونن که هزینه های گزافی رو باید پرداخت بکنن.
شهروندان تهران در روزهای اخیر از قطعی آب در برخی ساعتها خبر دادند، اما شرکت آبفا تنها افت فشار را تایید کرده و از مردم خواسته که به فکر خرید تانکر و مخزن آب باشند. روزنامه هم‌میهن از شرایط فعلی با عنوان جیره‌بندی خاموش آب در پایتخت یاد کرده. به گفته عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران، میزان بارندگی در سال آبی جاری نسبت به میانگین بلند مدت بیش از 40% کاهش داشته. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص فلاکت در 3 ماهه نخست امسال افزایش یافت و به بیش از 42 واحد رسید. شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در بهار امسال خوزستان بالاترین شاخص فلاکت را داشت و پس از آن استان‌های کرمان، هرمزگان و لرستان در رده‌های بعدی بودند. شماری از اقتصاددانان هشدار دادند که پیامدهای اقتصادی جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در ماه‌های بعد آشکار خواهد شد و انتظار می‌رود شاخص فلاکت افزایش یابد. مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان اعلام کرد زلزله در این استان خسارتی در بر نداشت. قاسم قریب‌آبادی اواخر شامگاه شنبه گفت تیم‌های ارزیاب به مناطق تحت تاثیر اعزام شدند، اما تا کنون خسارتی گزارش نشده. این زلزله ساعت 21:37 شب گذشته رخ داد و مرکز لرزنگاری ایران بزرگی آن را 5.1 ثبت کرده. کانون این زمین لرزه در نزدیکی فاضل‌آباد از توابع علی‌آباد کتول و در عمق 10 کیلومتری زمین گزارش شده. نماینده وزارت امور خارجه ایران در استان خراسان رضوی اعلام کرده که آخرین مهلت خروج اتباع غیرقانونی افغانستان از ایران که پیشتر 15 تیر ماه اعلام شده بود، 15 شهریور تعیین شده.
قطعاً 15 شهریور آخرین زمان هست و اگر بعد از اون تاریخ کسانی بخوان خارج بشن مشمول جریمه اقامت غیرقانونی خواهند شد.
به گفته احمد معصومی بر اساس آمار سال 1402 حدود 3.5 میلیون نفر از اتباع افغانستان به صورت غیر مجاز زندگی می‌کردند. مای ساتو نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از روند سریع اخراج افغان‌ها گفته که حتی برخی از کسانی که مدارک اقامتی دارند هم اخراج شدند. به گفته خانم مایساتو در سال جاری میلادی حدود 1,500,000 افغان از ایران اخراج شدند. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز گزارش دادند که به رغم اعلام آتش‌بس در شهر سویدا در جنوب سوریه درگیری‌ها در مناطق مختلف این استان شامگاه شنبه ادامه یافت. حکومت سوریه روز شنبه از آتش‌بس فراگیر و اعزام نیروهای امنیتی به سویدا خبر داد و وزارت کشور سوریه اواخر شامگاه شنبه اعلام کرد که درگیری‌ها در این شهر متوقف شده. تیراندازی به نزدیکی تجمع کنندگان گرسنه در نزدیکی مراکز توزیع غذا در نوار غزه بار دیگر قربانی گرفت. در تازه ترین حادثه از این دست که دیروز شنبه 28 تیر رخ داد، حدود 30 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری بشنوید.
به گفته شاهدان عینی و مسئولان بیمارستانی، نیروهای اسرائیلی بار دیگر به سوی جمعیتی از فلسطینی‌ها که برای دریافت غذا به مراکز توزیع در جنوب غزه رفته بودند آتش گشودند. سازمان دفاع غیر نظامی در غزه اعلام کرد که در این حادثه دست کم 39 نفر فلسطینی کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، روز شنبه 28 تیر دو مورد تیراندازی در نزدیکی مراکز بنیاد بشردوستانه غزه رخ داد. فعالیت این نهاد از اوایل خرداد با پشتیبانی آمریکا و اسرائیل آغاز شد که در تلاش برای جایگزینی سیستم پیشین توزیع کمک‌های سازمان ملل متحد هستند، با این ادعا که گروه افراطی حماس کمک‌ها را به نفع خود مصادره می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. ادامه کار بنیاد بشر دوستانه غزه در حالی است که سازمان ملل از فعالیت آن به شدت انتقاد کرده و می‌گوید اصول بشر دوستانه را در روند عملیات خود رعایت نمی کند. این بنیاد این موضوع را رد کرده و می گوید تا کنون میلیون ها وعده غذا میان مردم گرسنه نوار غزه توزیع کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید ارتش اسرائیل که مستقیما در محل حضور ندارد و فقط از دور امنیت را برقرار می کند مدعی است اگر مردم بیش از حد به نیروها نزدیک شوند فقط تیر هوایی شلیک می کند. بنیاد بشر دوستانه غزه که خود از نگهبانان مسلح خصوصی استفاده می کند ادعا کرده در مراکزش تیراندازی مرگبار رخ نداده و گروه حماس را به تحریک مردم و ایجاد وحشت متهم کرده است. با این حال هفته گذشته نیز 20 نفر در یکی از مراکز توزیع غذا این نهاد جان باختند که بیشتر آنها بر اثر ازدحام بود. در نخستین روزهای فعالیت بنیاد بشردوستانه غزه هم تیراندازی ارتش اسرائیل به سوی گروه از فلسطینی ها که در نزدیکی یک محل توزیع غذا در نوار غزه تجمع کرده بودند دست کم 27 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. آن هنگام سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نیروهای این کشور به گروهی از افراد که راههای دسترسی مشخص شده را ترک کرده و به مواضع آنها نزدیک شده بودند آتش گشودند، ولی موضوع در دست بررسی است. ارتش اسرائیل هنوز نتیجه این بررسی را اعلام نکرده است.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز شنبه اعلام کرد در پی افزایش شدت آلودگی هوا در 48 ساعت گذشته حدود 1400 نفر با علائم قلبی و تنفسی غیر عفونی به بیمارستان‌ها مراجعه کردند. میثم موذی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت تداوم گرمای شدید در اهواز در یک ماه گذشته باعث شد که حدود 500 نفر نیز به دلیل عوارض ناشی از گرمازدگی به بیمارستان مراجعه کنند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبرها در یک ساعت دیگر.